درود عزیزان، وقتتون بخیر. امید که حالتون خوب باشه و علی رغم دشواری ها سرزنده باشید و پرتوان. قبل از هر چیز اجازه میخوام که سال نو میلادی رو بهتون تبریک بگم. به همه شما که سعی میکنید پا به پای شادمانی های مردم دنیا شاد باشید، به هموطنان عزیز مسیحیمون و به هموطنانی که خارج از ایران زندگی میکنن و به تبع با تقویم میلادی به استقبال سال جدید رفتند. امید که سال 2021 سال سلامتی و صلح و پیروزی مردم باشه، پیروزی نیروهای آزادی خواه و عدالت طلب. بیشتر از هر چیزی آرزوی سلامتی البته میکنیم و آرزوی دنیایی که در اون همه به هر حال از این نگرانی هایی که در سال 2020 داشتیم فارغ شده باشن و با آرامش بیشتری به هر حال به زندگی ادامه بدن. ما خوشحالیم که برنامه امشبمون در واقع مثل یک هدیه سال نو هستش. به اطلاعتون رسیده که برنامه امشب عنوانش هست گفتگو با جاودانه ها و هنرمند مردمی، آهنگساز و نوازنده سنتور بیژن میثمی عزیز میهمان برنامه امشب ما هستند. قطعه رو که در ابتدای برنامه شنیدید قطعه زیبای جاودانگی هستش که بیژن جان در واقع لطف کردن و به یاد برادر زنده یاد من شهرام فرج‌زاده تارانی درست کردند و برای اولین بار این قطعه رو در همون روزهایی که من مادرم رو از دست دادم به طور زنده در یه گرده همایی که برای مادر بود اجرا کردند. بیژن جان در برنامه امشب بیشتر در مورد این قطعه ایمورتالیتی یا جاودانگی صحبت خواهند کرد و همینطور در رابطه با قطعه ای به اسم گفتگو با پدر. احتمالاً بیژن میثمی عزیز معرف حضور بسیاری از شما هستند. میدونید که بجز این که نوازنده سنتور هنرمند هستند، در واقع پسر یکی از جانباختگان جنبشی که از رفقای ما هم هستند. بیژن جان 5 ساله بود که پدرش در زندان اوین توسط نیروهای صفاک در واقع متاسفانه در اوین کشته شد و بعد از اون در واقع بیژن از طریق سنتورش یاد گرفته که با پدرش گفتگو کنه و نهایتاً یک آهنگ زیبایی ساخته که همونجور که گفتم خودش در موردش بیشتر توضیح خواهد داد و در طی برنامه اون رو براتون پخش خواهیم کرد. بیژن میثمی نوازندگی سنتور رو از 6 سالگی یعنی در سال 64 نزد عموی خودش دکتر حسین میثمی استاد دانشگاه هنر آغاز کرده و بعد از چند سالم افتخار شاگردی استاد مجید کیانی مدیر گروه موسیقی دانشکده هنرهای زیبا نصیبش شده. البته از اون موقع تا به امروز شاگرد ایشون هستش. بیژن میثمی عزیز در ایران گروه موسیقی هورامی رو بنیان گذاشت که در سال 1378 در جشنواره دانشجویی به عنوان یکی از گروه‌های برتر انتخاب و تقدیر شد. همچنین در سال 74 جزو نفرات برتر جشنواره جوان و در سال‌های 78 و 80 در جشنواره موسیقی دانشجویان ایران مقام سوم و تقدیر نامه بخش ردیف نوازی رو کسب کرد. از سال 2005 بیژن جان از ایران خارج شد و ساکنه کانادا شهر کلگری هستش و ما این افتخار رو داریم که بیژن جان رو در شهرمون داشته باشیم و به کارهای بسیار زیباش به طور زنده گوش کنیم. بیژن میثمی در شهر کلگری گروه تلفیقی هیم ملودی رو تأسیس کرده که شامل نوازندگان از ملت‌های مختلف میباشند و اجراهای بسیار متعدد و متفاوتی دارند که بسیار زیبا هستند. واقعا من هر چقدر بگم کم گفتم، ولی به هر حال این کارهای زیبا در کنفرانس های معتبری مثل تد اکس وای وای سی، این تد اکس کلگری هم در سال 2013 و همینطور در 2018 و دیگر فستیوال ها این اجراها به اصطلاح رو داشتند و مورد استقبال خیلی زیادی واقعا قرار گرفتن. در مورد تدکس احتمالا خبر دارین که یک به اصطلاح ارگانیزیشن جهانی هستش که در شهرهای مختلف در کشورهای مختلف کارهایی رو که ارزش ارائه به دنیا رو دارن رو در واقع تو اونجا معرفی میکنند و افتخار بزرگی هستش توی تد به اصطلاح برنامه داشتن. دیگه آلبوم گروه هیم ملودی هستش با عنوان Colors of Peace، رنگ های صلح، که ویژن جان در سال 2018 منتشرش کرد. من ضمن تشکر فراوان از ویژن میثمی عزیز به خاطر حضورش در این برنامه که برای ما واقعا از چند نظر یک حضور بسیار با ارزشی هستش، از شما عزیزان هم درخواست میکنم که با مثل همیشه با حضور خودتون، با مشارکت خودتون، با سوالای خوب خودتون برنامه رو پربارتر کنین. مثل هر هفته فایل صحبت‌های مقدماتی میهمان رو میفرستم، البته این بار در بین برنامه قطعه های موسیقی بیژن میثمی عزیز رو هم به گروه ها ارسال خواهیم کرد. مطمئن هستم که برنامه پرباری خواهیم داشت و مشارکت شما البته پربارترش خواهد کرد. پس من با اجازه فایل ها رو خدمتتون ارسال میکنم.
با درود و وقت بخیر به همه عزیزان و سپاس از اینکه امشب در جمع گرم خودتون رو من رو پذیرا هستیم و من خیلی خوشحالم که میتونم شب در جمع شما دوستان و عزیزان قدر در مورد کارهام و موسیقی ایرانی صحبت کنم. من قبل از اینکه حالا بیشتر به موسیقی ایرانی و کار خودم بپردازم یه گریز کوتاهی میزنم به گذشته و در مورد اینکه چجوری شد که ساز زنتور رو شروع کردم از کی صحبت میکنم. سال 63 بود که پاییز در واقع ما خبر کشته شدن پدر رو در زندان هفین زیر شکنجه شنیدیم. خب من موقع پنج سالم تمام شده بود و آمادگی میرفتم. خانواده تصمیم گرفتم پس از اون اتفاق به خاطر تأثیری که داشت ساز سنتور رو به من دادن که من مثلا یه جوری اون فقدان و اون نبود پدر رو مثلا فراموش کنم و از همون موقع ها شروع کردم به نواختن سنتور. یکی از عموهای عزیزم دکتر حسین میثمی استاد موسیقی دانشگاه هنر هستن، ایشون من از بچگی اتاق سازشون همیشه با سازهاشون بازی میکردم و ایشون هم مثلا سازشون خیلی کوچیک بودم من نشون میدادم علاقه ای از اون موقع کشش های پیدا کرده بودم. عمم و شوهرم هم مدرس موسیقی هستن، بعد یه سنتور رو اونها برای من آماده کردن و عمو آوردن برای من و آموزش و تدریس رو با من شروع کردن از اون کودکی و به عمر زمان. خب سنتور فقط نه اینکه جای خالی پدر رو من پر کنه و ساز و موسیقی در واقع شد مسئله ارتباطی من با ایشون. بعد من همجوری ادامه دادم به نواختن سنتور. پس از پایان جنگ بود که من معرفی شدم خدمت استاد مجید کیانی که مدیر گروه موسیقی دانشگاه هنرهای زیبا هست بودن، الان بازنشست شدن البته، و از اون روز تا به الان من شاگرد ایشون هستم و این افتخار رو دارم که در خدمتشون کسب علم کنم. دو تا آهنگی که امشب ساختم در واقع گفتگو با پدر و جاودانگی دو تا از کارهام هستن، دو تا از کارهایی که خودم با من آهنگساز ساختم. این دو آهنگ خیلی برام خاصه و دوستان قدری در موردشون بیشتر صحبت کنم، ولی در آغاز بگم که این دو آهنگ گفتگو با پدر رو به یاد پدرم ساختم و قطعه دیگه جاودانگی رو به یاد برادر خانم تارانی ساختم و از کارهای حالت مدرن و فیوژن هستن که من ساختم، از کارهای سنتی موسیقی اصیل و سنتی ایرانی نیست، از مایه های از اونها داره و ترکیب شده با سازهای غربی و اصلا بر روی گام های غربی نوشته شده که امیدوارم همشب که گوش میدین همون حسی رو که من دارم رو بتونین شما بگیرین، چون خب دوتا انسان که واقعا ناجوان مردانه و به ناحق از بین ما رفتن، دو انسان عزیز از دو نسل متفاوت، پس از 25 سال، یعنی بین 25 سال اختلاف، یک ربع قرن اختلاف، و همچنان همین اتفاق در مملکت ما میفته و این انسان ها واقعا انسان های بزرگ جاودانه تاریخ ما خواهند بود. امیدوارم شما همون حس رو که من داشتم در ساخت این آهنگ که هر دوشم در یک روز بسیار هر دوی آهنگ رو در البته زمان های متفاوت، ولی در دو زمستون بسیار سرد اینجا که منفی 38-40 بود و در زیر زمین خونه ساختمش. این حالا بخش اول از معرفی، در خدمت دوستان خواهم بود در بخش های آینده. با درود دوباره به همه عزیزان، بخش دوم صحبت ها رو پیگیری می کنم. در این بخش من برهه از تاریخ رو که خودم در ایران بودم سالای حدوداً 75-6 تا 83-84 رو زمان دوران دانشجویم بود و در این دوران در ایران خیلی فعال بودم، هم کار موسیقی هم کارهای دیگه در اجتماع. اتفاقات جالبی افتاد در اون زمان که به نظر من در حالا محیط فرهنگی هنری دانشجویی بیشتر، مسئله سیاسی رو هم دوستان مطمئنا خیلی خوب میدونن، مال اون سالا رو مطالعه کردن خوندن، ولی به خاطر ساز، به خاطر موسیقی، من وقتی که دانشجو شدم در واقع دکتر معین تو دانشگاه ها یک چیزی رو ایجاد کردن، یه دستوری بود که کانونهای فرهنگی و هنری دانشجویی تشکیل بشه و این کانونهای فرهنگی هنری تخصصی باشه و دانشجو فعالیت های در واقع فوق برنامه فرهنگی هنری داشته باشه. جشنواره های فرهنگی هنری دانشجویی رو دکتر معین حمایت کردن، راه اندازی کردن و به قدری حرف مثلا در جشنواره موسیقی دانشجویی به قدری قوی شد که حتی از جشنواره جوان هم معتبرتر شد. به هر حال دانشجوی موسیقی بودم و خیلی از دانشجوهایی که مثلا من دانشجوی موسیقی نبودم ولی کار موسیقی میکردن سالهای سال پیش از اساتید بزرگ. وقتی وارد دانشگاه شدم خب فضا ایجاد شده بود و من رفته بودم که فرم بگیرم برای ثبت نام در اولین دوره جشنواره موسیقی دانشجویی که زمستون 76 برگزار میشد و خب اونجا مدیر فرهنگی دانشگاه رو دیدم که البته تونسته بود خب به هر حال در واقع نهاد رهبری در دانشگاه مخالف این کانون های فرهنگی هنری بود و نمیخواستن که این در واقع تشکیل بشه. به هر حال با همه اون درگیری هایی که بود انگار به یک حالت توافقی رسیده بودن که مدیر فرهنگی هنری دانشگاه ها با یه جوری تایید صلاحیت نهاد رهبری تو دانشگاه ها باشه. مدیر فرهنگی ما هم خب به همین طب مثلا از جنس دکتر معین نبود، کاملا از جنس دیگری بودند و خیلی خوب مثلا ما شروع کردیم تشکیل دادن کانون های موسیقی و کانون فیلم تشکیل شد و کانون های هنری فرهنگی دیگه و یه گروهی رو در دانشگاه اون سال من تشکیل دادم. خب بعد دوستانی بچه‌ای که هم ورودی بودیم 72 سال 75 و 76 و 77 وارد دانشگاه شده بوده، یه جمع استثنایی شد که خب همه ساز می‌زدن، همه پیش استاد خوبی هم ساز می‌زدن و یه گروه 16 نفری دختر و پسر رو تشکیل داده و کلاس‌های آموزشی و خیلی فعالیت‌های زیادی رو در کانون فرهنگی هنری با هم بعد بچه‌های کانون‌های دیگه هم کمک می‌کردن. یک شور و حال خیلی باور نکردنی رو به دانشگاه ملی آورد و مثلا من خودم به شخص هر روز ظهر دوشنبه تا چهارشنبه وقت نهار رو بین کلاس ها میومدم و تو کانون تدریس ساز میکردم و کلی هنرجو داشتم. و جالبیه این مهمترین نکتهی که واسه من اون سالها بود این بود که خب شروع این حرکت بود که خانوم ها یه ایرانی رفتن جدی دنبال هنر و من هر روزی که من هر روز مثلا چند تا شاگرد داشتم وقت نهار تعداد اکثریتشون مثلا 80% مثلا خانم های جوان بودن که اکثرا هم از شهرهای دور بودن که در خوابگاه زندگی میکردن و من حتی چندین شاگرد محجبه داشتم که اومده بودن سنتور یاد بگیرن و این خیلی نکته بسیار فوق‌العاده بود اون روزها و دانشگاه کلا مثلا یه تغییری کرد، یه تکونی خورد که روز حجت الاسلام بحرینی که رئیس نماینده ولی فقیه بود در دانشگاه ملی اومده بودن ظهر داشتن با ماشین اسکورتشون میمدن بالا، دیما همه تو دانشگاه ساز و دارن میان تو کانونا و میرن و فیلم و دوربین و درسته که اصلا دانشگاه ملی دانشگاه هنر و اینا به شما نداشت، یعنی همه بچه هایی بودن که از رشته های دیگه بودن و اومد و خب مثلا خیلی گره گذاری شکایت شدید کرد که آره این چه دانشگاهی، درست این دانشگاه است یا مطرب خونه است، که دیگه از اونجا فشارها خیلی زیاد شد و تا اینکه دیگه اواخر دوره آقای خاتمی دیگه تقریبا بسته شد تمام کانون ها و دیگه تو دوره احمدی نژاد که اصلا به طور کامل منحل شد. ولی شاید ماها به یه جوری زبان هنر و موسوی رو برای صحبت کردن و اعتراضمون همه بچه هایی که تو کانون ها بودن انتخاب کردن. بچه های فیلم هم همینطور مثلا جلسه که برگزار کردن اون موقع تازه فیلم سرکشی استاد بهرام بیضایی اکران شده بود، خود استاد تشریف آوردن با همسرشون و تهیه کننده های فیلم هزار و خورده دانشجو تو تالار ابو ریحان بودن و خب خیلی جو عجیبی شد و اصلا اعتراض تمام مدیریت دانشگاه بلند شد و بچه کانون فیلم ها همونجا زدن در واقع بعد از اون. و این کارهایی که مثلا می شد به این شکل خیلی تاثیر داشت به جوان ها و واقعا نشاط رو می آورد، شادی رو می آورد، در این حال اینکه مبارزه هم بود ولی خیلی مدنی و صلح جویانه و مدنی به دنبال تغییرات و تغییرات ایجاد می شد. خیلی قشنگ با هنر تغییرات ایجاد می شد. به طور مثال یک کنسرت هم ما خودمون داشتیم که در دانشگاه ملی دانشگاه ریاضیش خیلی مشهور بود، من خودم دانشگاه ریاضی درس میخوندم و اساتید خارجی دعوت شده بودن و خیلی دانشجو اومدم. یک کنفرانس خیلی بزرگ بین المللی ریاضی بود اون سال دانشگاه ملی در دنیا مثلا برگزار میشه، اون سال میزبان شد. جواد اردشیر لاریجانی هم خب از MIT مثلا اینکه دکتراشو میگرفتم اونجا اومده بودن نشسته بودن و خب همه میدونیم چه تیپ آدمی هم و آدم ها اینطوری هم بودن. ما با بچه ها گفتیم که خب با تالار ابو ریحان دانشگاه بشتی و اون سن در واقع روش یه خاطره بزرگی داره که در واقع گروه استاد محمد رضا لطفی ترانه ایران سرای امید سپیده رو اونجا اجرا کرده بودن و ما یک عکس از اون اجرا توی موزه دانشگاه دیده بودیم. بعد با بچه که صحبت میکردیم که چه چیزی بزنیم واسه اون شب، تصمیم گرفتیم که مرغ سحر زمن نگارم و سپیده رو بزنیم که هرسه در دستگاه ماهور بود و هرسه هم خب ترانه هایی هست که همه میدونید بار سیاسیشون زیاده و این رو اجرا کردیم و خب حالا دانشجوهای عادی اساتید عادی خیلی خوششون اومد، خیلی استقبال کردن، ولی قیافه بعضی دوستان هم خیلی دیدنی بود. اینها همه مجموعه کلا فشارهایی بود که ما بعداً برامون ایجاد شد و مجبور شدن چون دیگه با هم کانون موسیقی هم ببندیم. این همین در شل بزرگترش هم اتفاق افتاد و کانون‌های مرکزی هنری دانشجویان کشور هم تشکیل شد، جشنواره‌ها هم همه برگزار می‌شد، به مثلا جشنواره موسیقی دانشجویی که برگزار، همه اساتید بزرگ هیئت داوران بودن، تمام نام‌های بزرگ موسیقی ایرانی اونجا بودن که اسم بردنش الان فقط 10 دقیقه وقت ببره. و اون کانون‌های هنری دانشجوی سراسر کشور هم یه حالت مرکزیت پیدا کرد و به شکل یک کاملا خود دانشجو خودجوش، انگار یک دانشجوی هنری یه دانشگاه های سراسر کشور به خود خودجوش انگار یک حزب و سازمان سیاسی منظم در سراسر کشور ایجاد کردن و هم همین پیگیر که هیچ کس حرف سیاسی نمیزد، که شعار نمیداد، اعتصاب میتینگ اینا نه، فقط ساز بود با هنر و با همین کارها و این فعالیت‌ها داشتیم در واقع اون چیزی که میشد انجام بدیم و بود زبون هنری انجام بدیم. این دی برهه بود که اون زمان میخواستم برای دوستان این حقتر رو بگم که از نزدیک دیدم و تجربه شخصی خودم بود در بخش هنر. در بخش بعدی باز در خدمتون خواهم بود. با درود مجدد به همه عزیزان، تو این بخش میخواستم این مدار در مورد پدر صحبت کنم. خب سابقه سیاسیشون و تمام کارهایی که ایشون انجام دادن و اتفاقاتی که بعدا براشون افتاد رو کما بیش همه دوستان میدونم و گفته شده و مکتوب هست. من در اون بخش امروز خیلی صحبت نمی کنم، بیشتر می خوام از جنبه دیگه از شخصیت پدر صحبت کنم که خیلی در موردش گفته بشه نشده باشه. خانواده پدر من کلن خب همه اهل کار، یعنی استعداد هنری دارن و کار هنری می کنن و مثلا هم در رتبای عالی و اساتید هستن، اما ولی در واقع این از خود پدرم که بچه بزرگ خانواده بود انگار و مادر بزرگم که شعر می‌سرودن نشأت گرفته و به همه ما سرایت کرد. پدر هم خب خیلی دست به نوشتن داشتن، اشعار زیبایی داشتن، داستان‌های کوتاه، نمایشنامه می‌نوشتن و هم کارگردانی تئاتر میکردن در دهه 50 پیش از انقلاب در کنار فعالیت های دیگرشون که در زمان دوره شاه داشتن. کارهای در واقع تئاترشون رو من حالا خیلی تاریخچه قدیم رو مثلا مثل که دوره دبیرستان از تو قزوین شروع شده بوده که علاقه داشتن مطالعه میکردن و انجام میدادن و تا به این دانشجو شدن در دانشگاه اصفهان. اون زمان انگار دیگه خیلی دوره اوجی شد با اینکه سنشون خب خیلی کم بود، پدر متولد دوره 1330 بودن و اون تئاترایی که در اصفهان در دانشجویشون یعنی در سنین 20 تا 22 سالگی 24 تو این زمان انجام دادن خیلی کارهای موفق و فوق‌العاده‌ای بود که من به طور خلاصه 4 تا تئاتر خیلی مشهورشون رو تو اصفهان اسم میبرم. یکیش که پشت آبنبار خرابه بود در سال 1352 که هم نویسنده بودن و هم کارگردان در اصفهان اکران شد و خب بیشتر در حالا در واقع آمفی‌تئاتر مرکز جوانان اصفهان یا گروه هنری تئاتر ارحام صدر این تئاتر رو برگزار میشد در اصفهان. تئاتر دیگری که کار کرده بودن پهلوان اکبر میمیرد بود که نوشته استاد اهرام بیضایی و خودشون کارگردانی کردن اون رو. و از دو تا دیگه از تئاترهای خیلی مشهورشون دیدم اون سالها در اصفهان آخر شب اول صبح بود، خودشون نویسنده و کارگردان بودن و امورزای خودمون باز هم همچنان خودشون نویسنده و کارگردان بوده. با اتمام دوره دانشجویشون وارد دوره سربازیشون میشه و معلم در شهرهای خیلی کوچیک بودن. پایان سربازیشون برمیگردن به قزوین به شهر زادگاهشون و پدریشون خب ازدواج کردن با مادرم برمیگردن و اینجا تدریس در دبیرستان معلم میشن و زندگی اونجا ادامه میدن و فعالیت هنریشون و کارهای تئاترشون رو در قزوین خیلی بیشتر انجام میدن. تئاترهای زیادی تو اون سالها برگزار میکنن که اسم بردن تک تکشون و خیلی وقت گیره که البته برای ما از همه این مجموعه تئاترهایی که داشتن تعدادی عکس باقی مونده که خب همه تو خانواده یه نسخه ازش دارن و خب خیلی ارزشمنده واسه همون اون عکس هم خیلی خاصه و همینجور دفترهایی که نوشتن دست نوشته هاشون اشعارشون صدای بسیار زیبا و فوق‌العاده‌ای داشتن در دیکلنده و سخنرانی و سخنران خیلی قوی بودن و اشعار رو یک علاقه دیگه که داشتن اشعار رو انتخاب میکردن و میخوندن خودشون و سباسته خودشون بعد موسیقی هایی که دوست داشتن رو در واقع انتخاب میکردن و میکس میکردن. یه دستگاه بزرگی بود اون قدیم ها که من خیلی کوچیک بودم یادم دو تا از این قرقره ها داشت که صدا ضبط میکرد، از یه طرف این نوار مغناطیسی میرفت از اون طرف در میومد میکروفونی بهش میخورد اینجوری صدا ضبط میشد موسیقی پخش میشد. خیلی واسه تدوین صدا حالا امروزه یه سری ضبط میکنیم روی سافتور دیجیتالی اون موقع خیلی منوال. اون خاطره یادمه که توی یه بود خرپشته روی پشت اونجا اون کارها رو انجام میدادن و یکی از در واقع کارهایی بود که میرون خیلی دوستم نوارهای داریم که در واقع شعر خوندم با موسیقی خودشون میکس کرده بودن تدوین کرده. این البته بعد از انقلاب بودی که دیگه نمیتونستن و من به دنیا آمده بودم و دیگه نمیتونستن کار هنری فعالیت هنریشون همه خب دیگه کنسل شده بود، زندگی مخفی بود کاملا و اون شرایط پس از انقلاب.
ما تشنه ایم و ابر دعایت نمی کند، مخمور گشته باده کفایت نمی کند، از جور آسمان همه سوز است در دلم، در وی ولی دریغ سرایت نمی کند. چندان صبور گشت دلم از هجوم شب، کس کشتن ستاره شکایت نمی کند. طوفان که در میانه گرداب میزند، وین تخت پاره بخت عنایت نمی کند. وان مرغ سبززار در این آشیانه باز، آیا ز روز شاد حکایت نمی کند. روح بهار می دهدم برترین پیام، جز با حدیث عشق کنایت نمی کند. می خواندم به شوق و نمی گویدم به یأس، با واژه های تلخ روایت نمی کند. گوید که راه سخت همی می برد تو را، جز با شهاب سرخ هدایت نمی کند. از پنجه های ظلم که بر ما کشیده تیر، هموار روزگار حمایت نمی کند.
تو این بخش میخوام در واقع از تجربه ها و اتفاقات و خاطرات و کارهایی که در دوره مهاجرت در واقع کردم در کانادا شهر کلگری براتون بگم. دقیقا یک چیزی حدود چون زیر 10 سال پیش من اومدم، سال 84 دیگه اومدم در واقع، من برنگشتم موندم برای زندگی کردن در کانادا. و از روزی که اومدم در واقع تصمیمی که گرفتم این بود که موسیقی ایرانی رو بتونم با یه زبانی دیگه یا به هر روی بتونم معرفیش کنم و بتونم اینجا به مردمان این دیار و کشورهای دیگه بشناسونم و اونها بیان گوش بدن و این خاص بودن و عمیق بودن موسیقی ایرانی رو لمسش کنن، درکش کنن. با نوازنده های مختلف اینجا کار کردم، از ملیت های مختلف، سازهای بومیشون یا سازهای غربی و با ساز سنتور در واقع به همه نوع ژانر موسیقی من دست زدم، از راک، بلوز، جاز و ترکیبشون کردم یا ورد فیوژن میوزیک درست کردیم و همه مدل ها رو تست کردیم و خیلی به نظرم جواب داد. یعنی با اینکه سنتور خب ساز محدودیه، همه میدونیم، مثل تار و ستار یا کمانچه یا نی نیست که بتونه همه گوشه ها، همه دستگاه ها، همه گام های موسیقی غربی شرقی همه رو بشه زد باهاش. سنتور نه، خب باید هی کوک ها عوض بشه، یعنی دائم باید شما کوک کنید و این خیلی موضوع بورنج میکنه. به هر حال با همه این مشکلات و محدودیتی که ساز سنتور داره، من کار انجام دادم با موزیسین هایی که تکبانده شرق آسیا یا شرق اروپا یا آمریکای شمالی و عربی، افغان، پاکستانی، تاجیک اجرا کردم و خیلی بازخورد خوبی داشته. در واقع گروهی رو من در کلگری شروع کردم که بیشتر از یک گروه، یک بند موسیقی، در واقع یک فلسفه بود، یک دید بود که من اینجا آوردمش، معرفیش کردم. واقعیتش خیلی نبود، در حق بود تو این شهر رو، تو این ایالت نبود، در تورنتو، مونتریال، ونکوور پیدا میشد، شروع شده بود، ولی آغاز این در واقع این موج موسیقی فیوژن و ترکیبی بود اون سالها، که اول با یه خانم که نوازنده سازهای فلاتی که شبیه قانون ما هست تو چین و ژاپن و کره، ویتنام، با ایشون شروع کردم. اسم این رو گذاشتم هیم ملودیز، HYMM ملودیز، HYMM هیم. واژه هیم با این تلفظ دو معنی میتونه داشته باشه و دو جور نوشته میشه، که HYMN هست که به ذکر آوازهای عارفانه توی اینجا به عنوان به نام آوازهای کلیسایی میشناسنش، ولی در واقع این اسمی نبود، این اسمیست که ما انتخاب کردیم. دقیقا متضاد این حالت مثلا به اون شکل عرفانی و مذهبی و اونا، در مورد موسیقی و ملودی یه حالت اسلنگ به این که بهش میگن، یا مثلا یه حالت تیک کلام عامیانه شده در مخالفت با یه اون واژه، یا در نه حالا مخالفت در واقع بچه دیگهش، نوع تفکر دیگهش، که به جای N در آخرش HYMM دو تا M میفته، که ما در واقع دو تا M هستیم. HY دو تا M معنیش میشه ملودی های باحال و سرخوش و شاد مردم، مردمی، و این دقیقا در کاملا تضاد با اون هیمه که آخرش ان داره و میشه آوازهای مذهبی و عرفانی، و اینجا اصلا به عنوان بعضی میگن مثلا آواز کلیسایی بهش میگن. و با این گروه که خب میگم دوستانم از بک‌گراند های مختلف هستن، از روسیه، از یهودی های شرق کانادا، مونتریال، در واقع ریشه فرانسوی، و از کشورهای عربی، از ایران، و در واقع کسایی که اصالتا مال خود آمریکای شمالی هستن، و دوستانی از افغانستان و پاکستان. در واقع این گروه تشکیل شد، یا یه آلبومی هم به نام Colors of Peace داده میرون، یعنی به رنگین کمان صلح، همچین چیزی تو ذهنمون بود، colorful باشه، peace. و این آلبوم منتشر شد و در برنامه ها و شوهای خیلی مهمی رفتیم و تونستیم رو معرفی کنیم. و تو همین دوران هم بود که من در واقع اون دو قطعه جاودانگی و گفتگو با پدر رو ساختم و با گروه هیم هم در واقع هر دو اینها رو اجرا کردیم. آهنگ جاودانگی در آلبومی که منتشر کردیم هست، به نام، در واقع اسم انگلیسیش هم ایمورتالیتی. و گفتگو با پدر رو من به عنوان یه سینگل ترک منتشر کردم، هیچ وقت تو آلبوم جایی نذاشتمش باشه، و در این دوران بود. بخاطر دوستام هم خیلی، اتفاقا اونها هم خیلی ارتباط گرفتن و خیلی حس خاصی به هر دوی این آهنگ داشتن، خیلی واسه کل گروه مهم شده بود. آهنگ این مورتالیتی که حتی شده بود در واقع سیگنچر گروه هیم، دو تا آهنگ در واقع سیگنچر ما بود که همه ما رو با اون میشناسن. خیلی آهنگ های دیگه هم داریم که خیلی مثلا شناخته شده است و طرفدار داره، ولی در واقع جاودانگی، این مورتالیتی، و آهنگ دیگری که در واقع گفتم بهتون، گفته بودم در واقع شد که همه جا ما اینا رو زدیم و اجرا کردیم، و خیلی هم هر وقت هم داستانهاش رو برای آدینس شنونده های غیر ایرانی میگم، خیلی همه شنیدن داستان هر دو عزیز خیلی مثلا منقلب میشن، یعنی واقعا براش مثلا انگار باور نمیتونم بکنه همچین چیزی یه جای دنیا این چیزها اتفاق میفته. در بخش آینده در خدمتتون خواهم بود. دوستان و همراهان عزیز وقتتون بخیر، بخش آخری هستش که من بخش آخر صحبتام هست. تو این بخش میخوام در مورد موسیقی ایرانی، موسیقی سنتی ایرانی و قدری ارتباطش که داره با فرهنگمون و هنر دیگه‌مون و خود ساختار موسیقی سنتی ایرانی مقدار صحبت کنم. موسیقی سنتی، موسیقی باستانیمون، اصیلمون از 7 دستگاه اصلی تشکیل شده و از خیلی قدیم در واقع ما این رو داشتیم، 7 دستگاه اصلی و البته در واقع تعداد گام های موسیقی ایرانی در قدیم خیلی بوده، ولی خب در طول تاریخ به مرور زمان خیلی هاش از بین رفته دیگه، در واقع منتقل نشده به این روزها. از همه اونا در واقع این 7 دستگاه اصلی مونده که شور، سگاه، چارگاه، ماهور، راسپنجگاه و نوا هست و آوازهایی که زیر این دستگاه های اصلی باقی مونده 5 تاشون در واقع از مشتقات دستگاه شور هستن که ابو عطا افشاری، دشتی، کرد بیات و بیات ترک هستن و یک آواز هم در واقع یه جوری از گام اصفهان در واقع اصلی از دستگاه هماین مشترق شده در آواز اصفهان هست. در واقع این 7 اصلیه که در موسیقی دستگاهی ایران ما میبینیم، 7 دستگاه. در ایران قدیم هر کدوم از این دستگاه ها در یک وقت خاصی در روز نواخته می شده. دستگاه سگاه دستگاهی بود که در واقع و پیش از اینکه خورشید کاملا بیاد بیرون آسمون باز شده قرمز ولی خورشید هنوز در نمیاد، میگن اون زمان زمانی بوده برای دستگاه سگاه که داری در واقع تولد و زایش ایجاد میشه. و دستگاه چارگاه رو در واقع وقتی که خورشید در اومده تازه و کامل تولد آغاز زندگی شروع شده زندگی. دستگاه چارگاه رو در مثلا نوروز در ایران باستان در نوروز می زدن، در زمان ازدواج استفاده می کردن، در زمان به دنیا آمدن کودک و خب در واقع مشخص از نوروزی خانی خیلی در چارگاه و سگاه انجام میشه که در واقع صبح روز در آغاز میشه زندگی. و همینجور به ترتیب که میریم به طرف ظهر که میخوایم بریم، خب ماهور نواخته میشه، ظهر همایون میشده، بعد از ظهر راست پنجگاه، آغاز شب دستگاه نوا بوده، به نیمه شب که میرسیدیم دستگاه شور شروع میشد. در واقع نوا، دستگاه نوا که دستگاه آخر هست و هفتمی هست، در واقع فنا شدن و هاست که آغاز شبه، یعنی خورشید دیگه غروب میکنه. نیمه شب که میرسه در واقع دوباره دنیا میخواد بره به سمت به زندگی، روز به سمت متولد شدن، دستگاه شور. دستگاه شور اولین دستگاه موسیقی ده. من از سگاه شروع کردم ولی در واقع دستگاه شوری که از پس از نیمه شب تا اون زمانی که آسمون بخواد شروع بشه به یه مقدار روشن شدن و تهش قرمز بشه که دستگاه سگاه های در واقع دستگاه شوره که این زمانی آخر زمستون در واقع پیش از نوروز اسفند ماه که زمین داره به جنب و جوش میاد، شبم شکسته شده و از نیمه رد شده، داریم میریم به طرف روز و این در واقع فلسفه دستگاه شروع بوده. و ما این 7 رو دقیقا در میبینیم در سفره 7 سینی که حالا الان 7 سین هست ولی خوب هست اختلافاتی که شاید چیز دیگری بوده، ولی برای این 7 سمبول رو داریم و 7 اقلیم رو داشتیم، 7 دستگاه موسیقی رو داشتیم، 7 مرتبه انسانی در عرفان ایران باستان رو داشتیم و اینها رو ما همه رو میبینیم که یک چیز فرهنگی، یعنی جوری در واقع یکی از نمادهای فرهنگی ایران هستش. و موسیقی دستگاهی ما به شخص من، خب سال هاست که دارم موسیقی ردیفی ایرانی رو، ردیف هایی که هر مونده از اساتید بزرگ به ما ارث رسیده توسط اساتید خودمون، به شخص استاد مجید کیانی که همه رو به من آموزش داده، من سال هاست دارم تمام این ردیف ها رو پیش ایشون میزنم. من هیچ جا غم، ناله، درد، سوز، گداز، اینها رو نمیبینم. یعنی من هیچ وقت همچین چیزی رو تو در موسیقی دستگاه ایرانی تجربه اصلا نکردم، اصلا وجود نداره به نظر من. یه جاهایش آره بله عرفانی میشه، خیلی سنگینه، ولی یه جاهایش هم خیلی طرب انگیزه، ولی غم من ندیدم. حتی مثلا به مشخص میگن دستگاه دشتی دستگاه آواز غمگینی از مشتقات شوره. آواز دشتی رو هر کی میشنوه، یا کرد بیاد مثلا میگن که، یا افشاری میگن اینا غمگینه. دشتی نه، دشتی اتفاقا خیلی حماسه‌گونه‌ایه، یه حالت رجسخونی داره و انگار حریف میطلبه، از اولین گوشش این حالت رو داره. دستگاه افشاری یا آواز افشاری باشه، نمید بگم دستگاه آواز افشاری هم همینجور گوشه ها خیلی با ضرباهنگ خیلی محکمی شروع میشه، حالت عارفانه با انرژی مثبتی رو توش میبینین که بعد میبره به حالت های عرفانی خیلی ذهنی و تمرکزی و خیلی خاص. کرد بیات هم همینطوره. بعد رنگ های ایرانی و ضربی های ایرانی فوق العاده همه نشاط بخش، فرح بخش و زیبا هستند و با چرخش های ملودی ریتمی که بسیار زیبا، که در واقع یکی از پروژه های آینده من که دارم روش الان کار میکنم و به زودی در واقع هم ضبط هم اجراش خواهد بود، که ترفیعی از رقص، رقصی که در واقع تئاترگونه است و داستانی رو تعریف میکنه با موسیقی، و همین 7 رو در واقع داریم میگیم، چون تو ادبیات ایرانی ما خب این 7 رو نمون، حالا 7 چهرهش، 7 گنبد، 7 پیکر یا در واقع منطقه تیر که اون 7 مرحله رو دارن میبینیم هستش همه، و در واقع همین حتی تو منطقه تیر عطار شما نگاه میکنین میبینین که در واقع اون 7 مرحله این پرنده ها میرن، در واقع همینی که همین حالتی که من براتون در مورد موسیقی و روز و فرهنگ ایرانی از فنا به دوباره متولد شدن آغاز زندگی، همین رو میبینید در اونجا هم در واقع. و این در واقع کاریه که حالا در ماهای آینده به زودی هم اجراهایی خواهد داشت، هم ضبط و منتشر خواهد شد. امیدوارم که صحبت هم خسته کننده نبوده باشه و تونسته باشم وقت خوبی رو برای همه عزیزان ایجاد کرده باشم. وقتتون بخیر. باز من برای سوال ها اگه سوالی بود من در خدمت خواهم بود.